أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين عنایت داشتید که در شماره 15 یه بحثی شد که ما اگر بخوایم یک تمدن بسازیم و در واقع ریشه های فکری جامعه رو به تعالی معنوی بکشونیم با اونهایی که مناسبت کافی نسبت به روح انقلاب اسلامی ندارن چطوری باید برخورد کنیم. عرض شد که دو روش هست. یه روش، روشی که میخواد حذف کند اون فکر رو، یه روش اینه که میخواد که عبور کنه از اون فکر. پس در یه موضوع مشترکند که این تفکری که مناسب اشارات انقلاب اسلامی یعنی حضور خدا در تاریخ نیست، این جنس حیات انقلاب نیست، جنس این تاریخ نیست. ولی حالا که ما میخوایم تمدنی رو بعدن داشته باشیم، خب در تمدنی نگاه کردن به این مانع چه کار کنیم؟ بحث شد که اگر حذف کنیم بیشتر امنیتی یا رسانه‌ای، به خصوص من منظورم رسانه‌ای، حذف کنیم، در واقع ما در همون جایی که قبلا بودیم قرار میگیریم، جلو نمیریم، چون طرف میشه رقیب ما. عرض کردم مرحوم شهید بهشتی هنرشونی بود با اون جهان بینی و حضور تاریخی که داشتن در جهانی که میشناختند و نمیدونم اهل علم جهانی بودن، به یه معنا متوجه بودن که از امثال نهضت آزادی آقای بازرگان برای حیات انقلاب باید حکیمانه عبور کرد. وقتی عبور میکنید پس طرف رقیب شما نمیشه، بلکه شما در یه افق متعالی هستید و ایشون رو پشت سر میگذاری. بعد از یه مدتی دیگه این فکری که مناسب انقلاب نیست، از اون جهت که مناسب انقلاب نیست، این دیگه رقیب شما نیست، جلوی شما واسه. یکی از خصوصیاتی که تعبیر رهبری هم عنایت فرمودند که فرمودند تدبیر اینه که ما هم دشمن رو تقسیم بندی کنیم، اون برخوردی که با طلحه و زبیر میشه که با معاویه نباید بشه و یا برعکسش، هم دوست را که ما اینجا بحث دوست رو هم بعدن داریم، دوست رو هم باید تقسیم بندی کرد. اصلا فرمودن واژه تدبیر برای امیرالمومنین من اولین بار بود که از ایشون شنیدم، همیشه دنبال این واژه بودم که فرمودن که دشمن را باید تقسیم کرد، جاهای خوارج، جاهای نمیدونم قاسطین، مارقی، ناکسین، اینا جاواشون یکی نیست که ما با یه نگاه به نام حذف تمام کنیم. کار تمام نمیشه که. این نکته در شماره 16 یه نکته بسیار مهمی است باز، که جای انقلاب در این دنیا از جهت اینکه ما میخوایم ادامه بدیم انقلاب را، با چه مشکلاتی روبرو. من یه مقدمه ای عرض میکنم، خوب عنایت بفرمان، انشالله میتونیم باهاش حرفمونو بزنیم. ببینید، ما در دنیای مدرن بشر به این رسید که ما چیزی به نام نظام حکیمانه الهی نداریم. خوب عنایت بفرمایید. نه این که ولله ملک السماوات والارض، این اصلا معنی نداره برای بشر مدرن. بحث انکار و اثبات نیست، جای دیگه خودش رو داره پیدا میکنه، داره جستجو میکنه. خب پس حالا که یک نظام حکیمانه نداریم، پس حالا خودمون باید نظام خودمون رو بسازیم. پس اولین چیزی که رفقا خواهش میکنم در ذهنتون نگه دارید این که بشر جدید نظام ساز است، به این معنا که کل نظام خودش را، زندگی خودش را باید خودش بسازه. خب حالا به همون معنا که در این راستا میاد با طبیعت برخورد خاص میکنه دیگه، نمیاد که با طبیعت تعامل کنه، مرتبط بشه، استعدادهای طبیعت رو بکشه بیرون. چون اصلا معتقد به استعدادها نیست. تعبیرهای مشهور دکارت اگه نگاه کنی مشهوره دیگه، میگن دکارت تنها چیزی را که براش روح قائل بود انسان بود، که شاگرداش سگه را میزدن بعد گفتن استاد مثل این که غیر از نظام مکانیکی یه چیزی دیگه هم داره. تعجب میکردن چون اول پذیرفته بودن که این سگه و این طبیعت و این دیوار هیچ فرق نمی کنه. بنابراین پس اینجور نیست که قبلا میگوید شما اعتقادتون چی بود؟ اعتقاد انسان سنتی این که یک نوری، یک حیاتی در عالم هست، باطن دارد عالم. اینجا رو پس بمونیم. انسان مدرن رسید به این که باید جهانش را بسازه. خب حالا بر این دومیش حالا دقت کنید، بر چه اساسی بسازه؟ بر اساس اون چه که تشخیص میده، نه بر اساس یک حقیقت. حقیقت معنا نمیده برای انسان مدرن. حقیقت یعنی حقی باشه و ما باید خودمون رو هماهنگ کنیم. حالا برگردین انسانی که انسان دینی، انسانی که به سنت اعتقاد داره، دقیقاً عکس اینه. اولا معتقد است نظام حکیمانه ای هست و سنن ثابته حقی در این عالم جاری است. ثانیاً باید خودش را شک بدید که با اون حقیقت عالم نزدیک بشه. حقیقتی هست باید نزدیک بشه. پس از رنسانس به اصطلاح دقیقاً دو تا دنیا پیدا شد، دو تا جهان پیدا شد، دو نوع انسان پیدا شد. ساده ترین و نادانانه ترین کار اینه که ما از اینا غفلت کنیم، اینا رو یکی بگیریم، یا مثلا فکر کنیم چیزی نیست. مثلا میشه در دنیای مدرن آداب دینی هم داشت و اون نتیجه هم که پیغمبران میخوان بگیریم، حواسمونی. بله مثلا فلان آدم مدرن ممکنه نمازم بخونه، ولی نماز بخونه برای اینکه آرامشی که فشار تکنیک برش آوردست را رفع کنه، یا نماز بخونه که یه حقیقتی هست، نظام ثابت حکیمانه هست و اگه به این حقیقت نزدیک بشه، از این نظام حکیمانه به عنوان آغوش لطف خدا میتونه بهره مند بشه. ابدا اینطور نیست. خب حالا این مقدمه رو که انشاءالله خودتون زیاد روش فکر کنید، بیش از این که من عرض کردم جای بحث داره. حالا اگر که شما نگاه کنید به غرب، غرب خصوصیاتش اینه که اومده است در راستای اینکه نظام زندگیش باید خودش بسازه، یه فرهنگی درست کرده است، فرهنگ بسیار دقیقی در بر رابطه با خودش، فرهنگی که باید نظامش رو بسازه. حالا من یه مثال کوچولو میزنم، سالها براتون سوال هست، منم سالها برام سوال بود، زودم میبندم بحثا. اما ببینید به نظر شما این که میبینید یه غربی وقتی چراغ قرمز میشه به شدت مقید است واسه، و ما نه ما مقید نیستیم، اینا ساده نگیرید. اون زندگیش را ساختن همون نظام میدونه. یعنی این پشت چرا خطر باستن عین تعریف زندگیست که براش کرده است. به شدت مقیده که زندگیشه، شوخی نیست. خب برای شما که زندگی را یه جور دیگه تعریف کرده، خب میشینه عقل ده حساب میکنه طبق اون زندگی که داری پشت چرا خطر مثلا تو این وقت باید واسی یا ناس. وقت چون ما با عقل غربی همه چیزا میسنجیم، میگویم این شرقی ها بی تربیتند و قوانین را رعایت نمی کنن، که مجبورن میشن که حالا بالاخره ما برای اینکه ادب دینیمون را رعایت کنیم حضرت ما مجبور میشن میگن آقا خلاف شرع است اگه رد بشید از قوانین. اون به اعتبار نظام اسلامی است، اون اصلا اینجور نیست. این پرانتزا بعد خودتون روش فکر کنین، من بسم پرانتزا. گفتیم که یه فرهنگ، حالا که میخواد نظام خودش را زندگی خودش را خودش بسازه، نه اونجور که خدا ساخت از خودش را در اختیار خدا بگذاره، نه میخواد خودش بسازه، خودش خداست. حالا یه فرهنگی میسازه، این فرهنگی که میسازه تو دل این فرهنگ علمی میسازه، تو دل این علم تربیت و از این کارا میکنه، علم و تعلیم و تربیت و فرهنگ. وقت اینا همش یه دست است. این حرفم با یعنی شما میبینین در فرهنگ غربی، در تمدن غربی فرهنگش و علمش و تعلیم و تربیتش منسجم است، یه دست است. بعد میایین مثلا شما توی نظام خودتون میایین مثلا علم غربی را برمیدارین دمیان، علم غربی کجا جواب میداد؟ تو اون فرهنگ جواب میداد، تو این فرهنگ که این یه مهمان ناخوانده است. بعد میگن که پس چرا ما عقب افتادیم؟ فکر میکنیم که مثلا ما آدم های بی تربیت و نفهم و اینا هستیم. خب حالا ما این مشکل چطوری حل کنیم؟ یه وقت هی میخوام زور بزنیم رادیو تلویزیون اینا هم یه توصیه میکنن، توصیه پشت توصیه، که عقل غربی را به ما برگردونن. امکان نداره. این کتاب با این مبنا نوشته شده است، یعنی ما شهیدن با کارشناس های موجود کشورمون دو تایم، حالا دوام با هم نداریم ولی دو تایم، این کتاب بر این مبنا نوشته شده است که به هیچ وجه ما نمیتوانیم با عقل غربی زندگیمون رو ادامه بدیم. از اون ورم که گسسته شدیم از نظر سنت دینیمون، چون ریختیم به هم دیگه، درس‌ها با دانشگاه و اینا همه جنس چیه؟ جنس اون عقل دیگه. خب ما که دوباره چرا خطر را مثال بزنیم؟ ما بکشندمون تو زندگی خودمون، اونجایی که چرا خطر پشتش واسدن معنا داره وامیسیم، اونجایی که معنا نداره نمیتونی واسیم. آخه با زندگی ما یه جور دیگه، اون همین زندگیش، اون همین نظمه. حالا کلی ترش این نظم مدرنیته برای یه غربی تمام زندگیست. برای کسی که یه زندگی دیگه تعریف کرده چقدرش قبوله؟ اون وقتی که با زندگی خودش بخونه. با متن میریم جلو، 16، زندگی در سایه تجدد ما را گرفتار انواع گسستگی ها کرده است، زیرا تجدد در زمانی دیگر و در تاریخی دیگر شکل گرفته است. تجدد در زمین خود و تاریخ خود پیوستگی لازم را دارد، هرچند در جستجوی اهداف مقدسی نباشد. نه شما تجدد هم بلدن دیگه، میگن آقا خیلی منظمه، که من بنده عرض کردم تو کتاب آنگاه فعالیت، نه کتاب کربلا مبارزه با پوچی ها، این نظم معاویه ایست، این نظم نظمی نیست که ما میخوایم، ما یه نظم دیگه قدسی داریم. اما بالاخره شما بخواید نخواید غرب در زندگی منظمی است. در جمله رو میخونم، تجدد در زمین خود و تاریخ خود پیوستگی لازم را دارد، هرچند در جستجوی اهداف مقدسی نباشد. ولی اگر هزار سال هم برای تحقق تجدد در این کشور تلاش کنیم، یا تلاش کنیم باز هزار سال ناظر گسستگی بین علم و فرهنگ و دیانت خواهیم بود. چرا؟ مگر آن که به خود آییم و به خود برگردیم و روح تاریخ خود را در متن انقلاب اسلامی به فعلیت آوریم. ما زمینمون زمین دیگه است. انقلاب اسلامی که ادامه علماست، جلسه اول کتاب که نگاه کنید بحث حضور زعمای دین را ما کردیم. انقلاب اسلامی یعنی ادامه مرحوم مدرس، یعنی ادامه مرحوم کاشانی، یعنی ادامه شیخ فضل الله. برین جلوتر، یعنی اونجا بحث میکنیم ادامه خدا در تاریخ از طریق زعما. خب ما اینیم، یعنی ما تو این زمین هستیم. حالا تو این زمین ما اگر انقلاب اسلامی رو راز پیوستگی خودمون بدونیم، راز گفتیم پیوستگی از کجا به وجود میاد؟ از اون جایی که ما بفهمیم معنای خودمون رو چطوری ساختیم. اونا معنای خودشون رو چطوری ساختن؟ ساختن نظام. ما معنای خودمون رو چطوری ساختیم؟ هماهنگ با نظام حکیمانه الهی. خیلی این دوتا با هم فرق میکنید، حالا هرچی بریم جلو روشن میشه. مطلقا دوتا زندگی. خب حالا ما اگر در زمینی زندگی کنیم که دائم تلاش همون نیست که حقیقتی در این عالم هست و اگر با اون خدایی که این عالم رو ساخته است و ما رو هم ساخته است نسبت درستی برقرار کنیم، ما در آغوش نظام حکیمانه الهی رشد خاص خودمون رو میکنیم. اگه من نمیدونم 7-8-10 ماه رو این بحث کنم، من حوصله شد دارم. حالا شما خسته میشین دیگه، نباید خسته بشین. چرا این مهم است؟ چون تمام مسئله همینجاست، تمام مسئله تو این نقطه عطف خوابیده است. خب ما میخواییم بالا با هم دیگه چه حرفی بزنیم که اگر شما اون انسجام رو میخواید که میخواید، این انسجام را باید در زمین خودتون مناسبه با اهداف خودتون پیدا کنید. تو اینجا حالا شما حساب کنید، من باز یه پرانتز با کنم اینا به جهت اینه که ذهنا بره یه تذکری براش باشه، اگه بحث غیر اینا. امر به معروف در جایی که کسی دغدغه تطبیق با نظام حکیمانه نداره جاش کجا میشه؟ ببینید مثلا شما 300 سال پیش همه میفهمیدیم که ما برای رسیدن به حق و حقیقت باید یه آداب و ادبی را رعایت کنیم. امر به معروف، معروف یعنی رجوع به حق. این بود که آقا خانم مگه متوجه نیستی برای این مسیر باید این کار را نکنی؟ میفهمی جاداش. خب حالا شما حساب کنید گسسته بشه جامعه. خب حالا امر به معروف که مال این امر به معروف که مال 200 سال پیشه، مخاطبم تعریف امر به معروف ها میفهمه، بیاریم در جامعه ای که گسسته است، اصلا نمیفهمه که عبادتش هم نمیفهمه چرا داره انجام شد. اینجاست که شما بحران میشه براتون، نمیدونید چی کار کنید. حالا بحث دیگه پیش میاد که خب بین المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعضی یأمرون بالمعروف. آیه رو ببینید، میگه مؤمنین و مؤمنات که نسبت به هم یک عنصر رفاقتی دارن، بعضهم اولیاء و اینا، حتما به هم امر به معروف میکنن. و خب حالا شما با یه کسی که هیچ نسبت اینجوری ندارید، ولایت به معنایی که انس و حضرت حق ندارید، میبینید میمونین توش. اگه تاریخ ها بشناسید، خب اینجا میان زیر ساختای امر به معروف ها درست میکنید، به جای اینکه هی زور بزنید تو خیابون را بیفتید. دیدیم که چه خطایی ما میکردیم. من ناراحت از همون اولم من ناراحتم، حضرت رهبریم و آقا رحیم اون روز مسئول سپاه بودن، من خودم صوتا شنیدم، فهمیدن من این کار را قبول ندارم که تو خیابون را میفتن میپرید یکی کیا که نمیدن گاهی حرکات چی میگن ظاهرش خوب نیست، اینجوری باش برخورد میکنید. گروه فشار عنوانش بوده اینا که معلومه است جای تاریخ نیست، جای تاریخ گم شده است. متن خوب بالا دقت کنیم، بعد میگه که ما تنها با معارف اسلامی و فقه و فلسفه و عرفانی که می که داریم میتوانیم خود را بشناسیم و به انسجامی که هر جامعه به آن نیاز دارد دست یابیم. من روی انسجام حرف دارم. شما انسجام غربی را که بین فرهنگ و علم و حالا میگم اخلاق اونجا اون انسجام هست، شما اونو هیچ وقت نمیتونید دنبال کنید، مال اونه. شما یه انسجامی دیگه دارین. این انسجام رو دقت کنید چی بهتون میده؟ فقه و فلسفه و عرفان. خب فقه به شما آداب میده، فلسفه هستی این قضیه رو میده، عرفان قلبی این قضیه رو حل میکنه. میشه هر اندازه که به این سه تا بپردازیم، اول این صدا منسجم میشه، در ثانی ما یه انسانی میشیم در این انسجام روحی و معنوی با هم ارتباطاتمون ارتباطات خاص میشه. بله. آیا بعد حالا بحث این است که ما چقدر میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ عمده این بود که جای انقلاب اسلامی را در این تاریخ از این جهت که وسیله نجات ما از گسستگی است درست ببینیم، نه از طریق غرب. ما اون گسستگی که داریم را میتونیم از غرب به انسجام تبدیل کنیم، مال ما نیست. اون دوباره دلم میخواد دقت کنیم، اون انسجام مال اونه. تو تاریخ خودش مشکلات خودش هم از جهت هدف منفی داره، ولی انسجام داره، بسیار هم انسجام داره. ما اگر بخوایم انسجام داشته باشیم که میخوایم برای یک نظام اجتماعی، اینا چطوری به دست بیاریم؟ در شماره 17 میخوا بگه که خب حالا که انقلاب اسلامی را میتونید یک زمینی برای انسجام بگیرید و رابطه روحانی خودتون رو شکل بدید و عرفان و فقه و فلسفه دون رو بتونین بهش رجوع کنین که چرا باید رجوع کنین و باید هم رجوع کنین، حالا متوجه میشین که انقلاب اسلامی یه ظرفیت خاصی داره. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی داره که باید ببینیم اینا چطوری پیداش کنیم. من مثال اسلام رو میزنم در جای خوده. واقعا در اسلام امیرالمومنین پیدا میشه یا نمیشه؟ این امیرالمومنین بیرون اسلامن یا تو همین اسلام پیدا میشه؟ پس معلوم است اسلام ظرفیتی داره که میتونه چیزهایی رو نشون بده در حد وجود مقدس امیرالمومنین. حالا ما اینو چطوری پیدا کنیم؟ یعنی ما چه کار کنیم که ظرفیت‌های عمیق انقلاب اسلامی ظهور کنه؟ حالا که رسیدیم به این که انقلاب اسلامی زمین بار فراندن پروراندن ماست، این زمین رو چطوری پیدا کنیم؟ این که نمیدونم این رئیس جمهور برد، این رئیس جمهور بیاد، اینا که نیست که، اینا مال اینه که ما حقیقت قضیه دستمون نیست. پس صحبتمون چی شد؟ که ظرفیتی که انقلاب اسلامی در باطن خودش دارد را چطوری پیدا کنیم؟ میخونیم 17 را. درک درست انقلاب اسلامی ما را متوجه سعه آن انقلاب میکنه، و اگر متوجه این امر باشیم، یعنی کدوم امر؟ سعه انقلاب اسلامی باشیم، خود را در افقی دوردست و با استحکامی قابل قبول احساس میکنیم. چیزی که غرب تا اواخر قرن 19 هم داشت، تا اواخر قرن 19 هم غرب فکر میکرد که این انسجامش پایدار است. از قرن اواخر قرن 19 هم یه مرتبه اینا متوجه شدن که عجب آینده ندارند. یکی از اصلا علت این که بعد به قول من بگم پست مدرن آمدن، مدرنیته میگفت که مدرنیستا بودن، نه ما میتونیم با این نظمی که دادیم تا آخر عالم باشیم. یه مرتبه بعد از جنگ جهانی دوم که این همه مسئله دار شدن، آینده تیره شد. خب حالا این سوال هست که آینده انقلاب اسلامی که امروز در این تاریخ ادامه اسلام است، این آینده داره یا نداره؟ اگه داره به چه دلیل، اگه نداره به چه دلیل؟ میگه که اگر متوجه این امر باشیم، یعنی ظرفیت انقلاب اسلامی باشیم، خود را در افقی دوردست و با استحکامی قابل قبول احساس میکنیم و بر این مبنا برای جامعه خود برنامه ریزی می نماییم. همین صحبت های امروزه مقام معظم رهبری ها باز دقت کردیم، ایشون چرا دوباره می فرماند که من معتقدم آینده از امروز برای شما بسیار درخشان تر است. کسی که متوجه راز حضور انقلاب اسلامی در این تاریخ نشه، نگاه سیاسی میکنه، نگاه اخلاقی میکنه که خب میخوان ما را دل خوش کنن، ولی والله العلی العظیم اینطور نیست. یک حضوریست با ادله بسیار متقن. حالا اینجا سوالنه، خب حالا اگه ما فهمیدیم این حضور است، برنامه ریزی میکنیم در حدی که خودمونا با آل سعود درگیر کنیم؟ یا اگه یادتون باشه رهبری از اون بیمارستان که داشتن میمدن بیرون سر پاک واسدن، فرمودن ما مسئله با داعش نداریم، ما خودمونا درگیر داعش نمیکنیم، ما یه جای دیگه خودمونا تعریف کردیم. چرا ما افقهای دور را داریم نگاه میکنیم؟ چرا حتی شما میبینید، یعنی حضرت آقا در 2/2/92 به اون جبهه فرهنگی انقلاب فرمودن حتی در انتخابات خودتون را مشغول نکنید، با این که انتخابات مهم است. انتخابات مهم است، جا خودش یک وجه سیاسی کشوره، ولی اگر ما داریم یک فضای حضور انقلاب را در تاریخ برای خودمون معنا میکنیم، فرمودن نه، مشغول انقلابه، مشغول انتخابات هم نشید. اینجا جمله اینه که اون وقت اگر فهمیدید که این استحکام در دور دست خودش آروم آروم نشون میده، برنامه ریزی مطابق چی میشه؟ مطابق اون میشه. من خودم بگم، من اینجا نشستم با شما حرف میزنم، با همون افق دارم حرف میزنم، خیلی به حمدالله کاملا مطمئن، بی دل واپسی، والله العلی العظیم، من یک هزارم، یک میلیاردیوم دل واپس آینده نیستم، بلکه میدونم داره چی میشه در عالم. خب بر همون مبنا اومدم اینجا نشستم دارم با شما صحبت میکنم که داره یک راه بسیار اساسی ریخته میشه و باید با هم از این حرفا بزنیم. شما دیدین این حرفا حرفایی نیست که خیلی جزئی و سیاسی و نمیدونم انتخاباتی و حتی اجرایی جزئی باشه. خب بالاخره من اجرا رو میشناسم و بعدش حساب کردم ما در جای دیگه خودمون رو باید جستجو کنیم. میفرماد که متن، بنابراین و بر این مبنا برای جامعه خود برنامه ریزی مینماییم. بر کدوم مبنا؟ در افقهای دوردست میشینیم خودمون رو پیدا میخواییم بکنیم، ما براش کار میسازیم، کار میکنیم. خوب دقت کنیم تا از گرفتاری گسست بین علم و فرهنگ و دیانت آزاد شویم. شما دیدید ما چه کار کردیم؟ اینا که من نکردم، حضرت امام چرا اومد اون وقت میگه مصباح الهدایه رو من باید برای آینده تنظیم کنم، شرح دعای سحر رو تنظیم میکنم. شرح دعای سحر یعنی برگشت به فرهنگی که دین زمینش رو تعریف کرده است. خب شما تو این دستگاه معلومه که این گسست هایی که بشر مدرن برای خودش به نگاه اومانیستی حالا بگیم برای خودش شکل داده است، ما اونا رو نداریم، ما اونجوری دیگه نیستیم. خب گسست آزاد شدن و ناظر رنج این خوبه 200 ساله این گسست نباشیم. جناب آقای دکتر داوری بارها رو این جو میفرمان آقا 200 سال است ما میخوایم غربی بشیم، چرا نمیشیم؟ خب آخه یه سوال اساسی است، روشن فکر ما 200 سال، من آثار ایشون رو دنبال میکنم 30 سال است ایشون این سوال داره. میگه آقا ما روشن فکرمون 200 سال است، رضا خان رو آوردن، فروغی رو آوردن، تلف محمد علی فروغی نمیدونم، بعد یعنی وزرار بگو شاه آورده، این همه تلاش کردن که ما غربی بشیم، خب چرا نمیشیم؟ بعد ایشون میفرم اصلا حواستون نیست، اینگه بحث بعدشونه، ما در زمین دیگه میتونیم رشد کنیم. میگه اگر این کار کردی ناظر این گسست 200 ساله نیستی. یکی از مأموریت های علوم انسانی در این موضوع است که علت این گسست را بیابد، که یعنی من شما منظور همینه، من شما نشسته اینجا علت این گسست را پیدا کنیم.
و نشان دهد چرا ما نمیتوانیم از پژوهش‌ها و تحصیل کرده های دانشگاهی خود در عمر کشور استفاده لازم رو ببریم. چرا؟ خب میدونیم ما اینا رو تعریف کردیم برای یه زمین دیگه، بعد میگم بیا تو این دانشگاهی ما تحصیل کرده را برای کی تربیت میکنه؟ برای زمینی که میخواهد انسان نظام زندگیش خود بسازد. خب حالا ما بعد میاریمش توی زمینی دیگه که میگم که در هماهنگی با نظام عالم الهی تو نقش آفرینی کنی، اصلا دست و پاشو گم میکنه، نمیدونه چه کار کنه. مال این حرف نیست، یه جای دیگه تربیتش کردیم. خب بعدم میگم که خب چرا مثلا این بچه ها رو که ما اینقدر تربیت کنیم میرن از این کشور؟ خب مگه تو این کشور بودن که حالا ادامه بدن خودشونا؟ یعنی اون وقت هم که دانشگاه بودن کجا بودن؟ تو لندن و پاریس بودن دیگه. خب حالا میان بیرون از دانشگاه میبینن که لندن و پاریس، پس که خب میرن لندن و پاریس. ملاحظه میکنی دارم چی میگم؟ احتیاج نیست من شرح بدم. ما اینها را تربیت کردیم برای نظامی دیگه، بعد میگم تو این نظام واسه کار بکن. این اینا رو که دارم میگم به این معنی نیست که از فردا بتونیم عمل کنیم، ولی لااقل افق روشن بشه. بله گسست را بیان و نشان دهد چرا ما نمیتوانیم از پژوهش و تحصیل کرده های دانشگاه های خود در امور کشور استفاده لازم ببریم. و چرا اینجا فرهنگ قدسی ما حضور فعال در تصمیم اداری ما ندارد؟ سیاست مداران ما بخشنامه میدن تا جامعه را بسازن یا برنامه میریزن که جامعه را بپرورانن؟ اصلا نمیفهمد سیاست مدار ما که این دستورا میدونم که عمل نمیشه، بازم نمیشه. برنامه پنجم گفتن 60% عمل شد، خیلی خوب بود، با اینکه برنامه پنجم سعی میکردن که یه خورده سبقه دینی داشته باشه. برنامه ششم بعد از شما 5 سال میرین 3% هم عمل بشه. ما یه جای دیگه است اینا، ما یه جای دیگه باید برنامه بریزیم. یه وقتی اسم میگم از فردا میتونی، یکی به ما گفته بود که اون کتاب گزینش تکنولوژی که ما اون سال نوشتیم، گفت خب این که ما تکنولوژی مخالفه چرا برق داره با برق درس میخونه؟ فکر کرد حالا که ما مثلا نقد میکنیم که آقا این فضای ما نیست، از فردا میشه دانشگاه رو درش بس و بعدم آموزش پرورش درش بس. حالا آقای فانی را میخوان از اون هفته چی کنن؟ استیزاه کنن در این مسئله را نمیتونن. آقای فانی یه هم همینه تو این زمین، غیر این نمیتونه بکنه. حالا چیکار کنه؟ نمیخوام تایید کنم کاراشو، میخوام عرض کنم شما جای انقلاب اسلامی و ظرفیت اون را نبینید، برنامه برای کشف اون ظرفیت نمیریزید، هی دنبال میکنید همین چیزا رو. بریم جلو که ببینیم میتونیم حرفمون رو بزنیم. این سوال بالاخره برای شما هست یا نه؟ شما چقدر میتونید، یعنی فکر میکنید اینا که حقوق نجومی گرفتن، یعنی اینا اهل جبهه و جنگ نبودن؟ اینا انقلاب نکردن؟ اینا زندان برای انقلاب نرفتن؟ والا اینجور نیست. یکی از اینا که فتنه های سال 88 شرکت کرده، بعد نم دیدین تو تلویزیون اومد، گفت من از هیچی ناراحت نیستم، از این که در جای قرار گرفتم که جای انقلابیون نیست و این داره منو از فشار میکشه. خیلی عجیبه، خودش هم نمیدونه که کجا رفته. حالا یخده باز نگاه کنید، اگر که اداره ما برای ساختن زندگی است، نه برای چی اسم بعدیشه بذاریم، برای کشف زندگی، اگه اینطور نباشه برای ساختن زندگی باید جا کی بشینه؟ باید جا اوباما بشینه؟ خب نمیتونه که دیگه جا کس دیگه بشینه، یعنی جای کسایی باید بشینه. خب اینا اخلاق اوبامایی میتونن داشته باشن؟ آخه نمیشه غیر این، حالا هرچی هم تسبیح بزنه صلوات بفرسته اینا، آخه جای اون نشسته است، جای شخصیت اونجا. حالا شما ببینید ما چقدر راه مونده داریم که رهبری فرمودن کارهای زمین مانده را برید بهش بچسبید، به همون بحث 2292 را دارم میگم. خب میفرمه آیا جز این است که در ابتدای امر باید در زمین خود خود را جستجو کنیم و نه در زمین و تاریخی که تجدد در آن ظهور کرده و این با توجه به حضور تاریخی انقلاب، این خیلی مهمه، جلسه اول شماره یک همین بود دیگه، و این با توجه به حضور تاریخی انقلاب و با نظر به سلوک حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و عقل مناسب این حضور ممکن است. بله، یعنی در واقع ما نمیتونیم این علم و فرهنگ و دیانتمون رو کنار هم بیاریم. دینش دین داره برای خودش، علمش هم جداست، فرهنگش هم جداست. فرهنگ غربی، علم بهش میگن تکنوکرات ها، مقام معظم رهبری فرمودن ما با تکنوکرات ها نمیتونیم کشور اداره کنیم، که بنده خدا آقای قالیباف قبلش گفته بود تکنوکرات ها کمک ما میکنن. تکنوکرات یعنی عقل منظم غربی، بسیار هم چیز عجیبی است. من همین صبح به یکی از این مهندسا گفت من نمیتونم دیگه درس بخونم، درسای دانشگاهی ما ادامه بدم. بهش عرض کردم که تو این عقل باید بشناسی. من خودم هم درس زمینشناسی که میخوندم پشیمون نیستم که خوندم، یه درس بسیار عجیبی داره در زمینشناسی به نام علم تکتونیک. علم تکتونیک اینقدر منظم و دقیق است که شما از یه تیکه سنگ میفهمی کل این منطقه شکلش چطوری بوده. اون خیلی عجیبه، یه تیکه سنگ به شما بدن بعد بگو آقا این منطقه مثلا اصفهان از آباده تا اون طرف مثلا میمه چه شکلی بوده. علم پیچیده است، علم دقیقی است، اما این عقل از خودش، ولی این عقل جاش باید مشخص بشه. امروز که ما نمیتونیم که بگم که خیلی خوب نمیخوام، که پیشنهاد من به ایشون بود که ما داشتیم آدمایی که در عین اینکه این عقل رو داشتن کنارش عقل دینی هم داشتن، بعد تونستن که این زبانی رو بیارن به تاریخ ما که چطوری ما از اون عقل هم استفاده کنیم، هم عبور کنیم، هم شیخ بهایی بشیم. شیخ بهایی که عقل تکنیکی بی خود نبود که، اما عقل تکنیکی بود که از هماهنگی با عالم به دست اومده بود، نه با سرکوب عالم که مدرنیته این کار میکنه. در شماره 18 که ربط دارد به شماره 17 میگه انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که تحولی در روح و جان و دل مردم ایجاد نماید تا در زیر سایه آن تحول لازم در علوم ما شکل بگیره. در شماره یک اگه یادتون باشه، شاید بگم جدی ترین بحث این مقدمه تو شماره یک بود. شما اونجا دیدین که ما اومدیم دلایل آوردیم که انقلاب اسلامی یه نور از جنس وحی است. حتی اومدیم گفتیم چرا خداوند میگه از آحیت و الال حواریون، حواریین، حواریی در ذیل حضرت عیسی رو میگه بهشون وحی شد تا تونستن انقلاب حضرت عیسی رو محقق کنه. و عرض شد که انقلاب اسلامی به قلب انسانها رسید است، باید راهی پیدا کرد که این نوع حضور و فهم و کشف رو ما پیدا کنیم، وگرنه ادامه پوزیتیویستان منکر کل هر چیزی جز همون که حس میکنن هستن. ما الان کجای تاریخی؟ ممکن است بگونه من اعتقاد دارم، قبول دارم، اینم مسئله حل کن نیست، باید حضور با شعور و معرفت همراه باشه. لازم نیست که کتاب و درس و بحث وسط باشد. ما معتقدیم شهدای ما تونستن از طریق اون شعور قلبی که خدا بهشون انداخته بود خودشون رو از بقیه چیزا آزاد کنن و حس این حضور الهی را در عالم از طریق انقلاب اسلامی به خودشون بدن، یا بگو به خودشون برگردونن، یا در خودشون احساس کنن. شما اینا که بابش رو باز کنید، این چیزی وقت عرض کردم، این یه چیزی نیست که ما فقط بگیم، تو ادبیات هگل هم این هست. خیلی عجیبه، هم هگل هم دیلتای اینا یه حرفایی دارن، چون اینا معتقدن که ما روح تاریخ داریم. ما بهترش تو روایات خودمون داریم، وقتی میفرمان که عارف به زمانه کذا و کذا،
یعنی زمانه یه روحی داره، تکرار بحثای قبلیه که حضرت فرمودن که نه، اون سلطان میفهمید زمان روحش عوض شده است که فرستاد دنبال اون پسر اون دانشمند. خب نتیجه که میخوام بگیرم، پس شما اول باید متوجه باشید یه روحی به نام روح انقلاب اسلامی اومده تو تاریخ و این روح یه روح قدسی است. تعبیر خودم اینجوری است، من دیشبم به رفقا عرض کردم این یه ایده است. ببینید شما هیچ وقت نمیتونید بدون پیش فرضای ذهنیتون هیچ کاری بکنید، بخواید هم نمیتونید. شما میخواید یه کتابم بخونید، مثلا میخواید قرآن بخونید، و مگه بنا نیست که از خودتون چیزی به قرآن تحمیل نکنید؟ خیلی خوب، اما پیش فرض ذهنی شماست که یه ربی دارید، این رب العالمین برای شما برنامه میده، حالا این برنامه این قرآن است. پس بالاخره پیش فرض دارید یا ندارید؟ پیش فرضی که به قرآن تحمیل کنید ندارید، اما پیش فرضی که بتونید قرآن رو بفهمید، اگه نداشته باشید هیچی نمیفهمید. مثلا شما حساب کنید یه کسی که هیچی، یا اصلا یه غیر آدم بخواد این قرآن رو نگاه کنه، اون که چیز نمیفهمه. اصطلاحا هم به این میگن ایده. یعنی شما باید ایده داشته باشید برای رجوع به هر چیزی. خب شما به عنوان مسلمان ایده اسلامی دارید، میگوید آقا بر اساس ایده اسلامی میام سر این سفره میشینم، اگرم مشروع هست بلند میشم، حرام است غذا برای حلالش هم حرام میشه. با ایده ورود میکنین در هر چیزی. حالا سوالم اینه، ما در این تاریخی که تاریخ حضور خدا از طریق انقلاب اسلامی است، با چه ایده ای حاضرین در صحنه ها؟ ایده دون چیه؟ بی ایده که هیچکی نمیتونه کار کنه. ایده، خب همین جاست که ما تفکیک پیدا میکنیم بین، میگم آقا ما در نسبت با انقلاب اسلامی با این آقا یا با این خانم صحبت میکنیم، میبینیم در یه جبهه نیستیم، دعوام که نداریم. که شما وقتی مسلمان میشید میبینین که کفر دیگه براتون معنی پیدا میکنه. کفر از کجا آوردی؟ آخه تا دیروز این که رفیقتون بود، تا دیروز ابو جهل که دشمنه جناب حمزه، که دشمن ابو جهل نبود، که اینا داشتن با هم زندگی کردن. از صحرا برگشت، اون خانم زینب بهش گفت که اون کنیز بزرگواری بود، گفت که تو چطور نشستی و پیامبر به اصطلاح حالا لقب حضرت برد با این خصوصیات ابو جهل اینجور توهین کند بشه؟ اینا کمالات پیامبر متذکره جناب حمزه، که حمزه ایمان آورد. حمزه فیلم به کی ایمان آورد؟ به عموش ایمان آورد یا به کمالات ایمان آورد؟ یک حمزه ای بود از عجیب و غریب، همونجا رفت در دار و ندوه با این کمانش کوفت تو سر ابو جهل، دوتا شدن. تا دیروز یکی بودن، این دوتا شدن از کجا پیدا شد؟ ایده، ایده در ایده جناب حمزه الان ابو جهل دشمنه. چرا ابو جهل رفته بود نمیدونم از اون چیزای مال شکمبه گوسفند اینا رو ریخته بود رو سر وجود مقدس پیامبر؟ خب اینجا دیگه دوتا شدن. ایده ها اگر اومد وسط، خب شما مشخص میشه که چه روی کردی دارید. نتیجه که وقت میگیرید، میگوید آقا ما در ازای ایده هامون معنای خودمون رو پیدا میکنیم. این اون تحوله که حضرت امام میفرماد چله نشینان، شب زنده داران، عارفان به من بگوین این جوانان چگونه راه صد ساله را یک شبه طی کرد. و حالا شاید هم تعجب کنید، بنده مثلا ارادتم به رفقا، بعضیا یه بنده خدا فرمودن که آقا این که شما مثلا میگه آدم خوبیه، که گاهی من میدونم کارا بدی هم که میکنه، بعد چرا شما اینقدر میگه اینا خوبه؟ متوجه نیستن که ما در ایده اینها را بزرگ میدونیم. به همون روایت که دوباره تکرار میکنم، حب علی حسنه لا یزرها سیه، ایدش علیه. مگه حالا نمیگه گناه نمیکنه، با میگه این گناه ها این شخصیت را که ایدش علی ابن ابی طالب اینا از پا نمیشونه، این گناه ها اینا از بین نمیبره. عکسش بغض علی سیه لا یزرها حسنه، تو ایده نداری،
در یه روایت داریم، روایت اهل سنت، میگه که ای علی اگر 1000 سال طرف شبها تا صبح زیر ناودان، ناودان مسجد الحرام یعنی محل ریزش، مثلا نماد ریزش الطاف الهی است، به عبادت بنشیند و روزها روزدار باشد ولی بغض تو داشته باشد، منخری از این گردن میره جهنم. ابن عباس که مال شیعه نیست که، این جناب زمخشری آورده است تو تفسیرش. نتیجه که بخوام بگیرم، ببینید اینجا شما این سوال از من دارید که ما چه جا قرار بگیریم که این تعبیر که یه تحول مناسب این تاریخ پیدا کنیم. باز دوباره خسته میکنم، اما بذارین حرفم رو یه جوری نیمه کاره نگذارم. این سوال برای شما هست، یعنی چه که تو میگوی انقلاب اسلامی یه اشراقی است که به قلب انسان ها میشد و صاحب اصلی این اشراق امام است و ما نسبتمون با امام باید قلبی و اشراقی باشه؟ این حرفا چیه؟ یه بحث سیاسی اجتماعی تاریخی بکنه ما رو راحت بکن. این مال این تاریخ نیست، این پیشنهاده، این پیشنهادهایی که رفقا میکنن که غیر حرفای منه، مال قبل انقلاب. ما قبل از انقلاب با همین چیزا، خود ما میگه ما با سخنای دکتر شریعتی وارد انقلاب شدیم، ولی با دکتر شریعتی که نمیشد انقلاب ادامه داد. دیدین که بعضیا بر همون عهد شریعتی صرفا موندن، شدن آقای اشکبری مقابل همه چیوا. یه چیز طوری نیست با اونا شما وارد صحنه بشید، ولی این انقلاب قدم به قدم چهره از خودش نشون میده. بحثا بخونم تو شماره 18. انقلاب اسلامی استعداد آن را دارد که تحولی در روح و جان و دل مردم ایجاد کند. بحث دل و جان مردم است. تا در زیر سایه آن تحول، تحول لازم در علوم ما شکل بگیرد. این علوم، علوم تلاش برای رسیدن به حقیقت است یا پژوهش برای رفع مشکل اجتماعی؟ نمیگم حالا نباید ما پژوهش داشته باشیم، ولی به نظر شما ما 100 سال پیش پژوهش داشتیم؟ یعنی علمای ما پژوهش میکردن که آقا چند تا مشکل اجتماعی داریم، آقا این مشکلات چطوره؟ پژوهش نمیخواد، مردم را اصلاح میکردن در هماهنگی با حضرت حق، همه چی حل میشد. حالا که بناس ما جامعه را بسازیم، حالا یه پژوهش هم میخوایم که کجا خراب است بریم درستش کنیم دیگه. اون وقت بحث خراب کردن و درست کردن نبود، بحث وصل کردن بود. حالا از حرف من نتیجه بگیر، از فردا میخواین اون کارو بکنید، نمیتونید. بنا شد که دنیای تجدد را بشناسیم، انقلاب اسلامی را بشناسیم، ببینیم چطوری نسبتمون رو از طریق انقلاب اسلامی شک بدیم که بتونیم از تجدد عبور کنیم. حذفم فایده نداره. خب تحول لازم در علوم ما شکل و از این جهت با نظر به تقدیری که خداوند برای ما رقم زده که اون نور انقلاب اسلامی است و آن جدیت و پافشاری و آن جدیت و پافشاری به انقلاب اسلامی است به عنوان بستری که ساز و کار ادامه ما در آن قرار دارد، تا از آن طریق بحث مجال نقش‌آفرینی در انقلاب اسلامی. این عنوان یکی از بحث‌های ماست در صفحه 354 این کتاب. دارم میگم که خب ما مگه دنبال این نیستیم که مجال نقش‌آفرینی پیدا کنیم؟ شما اول بگو جاد کجاست، ادامه مدرنیته هست یا انقلاب رو میخوای پیدا کنی در خودت و در جامعه؟ تا از آن طریق بحث مجال نقش‌آفرینی در انقلاب اسلامی که در کتاب مورد بحث قرار گرفته شکل گیرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.